مهم و راهبردی اقتصادی و تجاری، گردشگری و تولید در کشور قرار بده که نه فقط برای مردم روستاهای منطقه، مردم شهرهای منطقه، بسیاری از نقاط کشور اینجا میتونه رونق ایجاد بکنه. دریا، اقتصاد دریا مسئله بسیار مهمه. یعنی کسانی که در کنار دریا زندگی میکنند میتوان با اقداماتی و با تلاشهای کاری کرد اقتصاد دریا فعال بشه، هم درآمد برای منطقه ایجاد میکنه، هم درآمد برای کشور ایجاد میکنه.
در این بین حالا رئیس جمهور آقای دکتر پزشکیان درباره طرحهای توسعه سواحل مکران 4 دستور صادر کرده است.
4 دستور رئیس جمهور برای پیشرفت سواحل مکران. آقای پزشکیان در دومین جلسه تحلیل طرحهای توسعه دریامحور در دولت 14، تقویت اقتصادهای بومی منطقه، تامین زیرساخت‌های لازم در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، تسریع در تکمیل راهگذر مواصلاتی منطقه با همکاری شرکای بین‌المللی و جذب و متمرکز کردن سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را 4 دستور فوری برای شتاب بخشی به پیشرفت سواحل مکران برشمرد. رئیس جمهور در ادامه گفت طرح‌های ارائه شده برای پیشرفت مکران نیازمند تغییرهای اساسی است و باید این طرح‌ها با الگوی پیشرفت اقتصادی و سیاسی این منطقه متناسب باشد. لزوم متناسب بودن ظرفیت‌ها و موقعیت مکران با دیگر مناطق توسعه یافته در زنجیره ارزش جهانی هم محور دیگر صحبت‌های آقای پزشکیان بود.
در همین باره باید اشاره داشت که وزیر راه دولت 13 درباره توسعه سواحل مکران به برخی از نکات اشاره می‌کرد و بر این باور بود که این موضوع فرا وزارتخانه است.
در بخش دریایی ببینید، ما مرز طولانی دریایی داریم، چه در خلیج فارس و در شمال و چه در دریای عمان، با یک مزیت بسیار بسیار خوبی به ما در دریا داریم. آبادانی سواحل مکران که دبیرخونه اونو هم در وزارت راه و شهرسازی است، جزء دستور کار ما خواهد بود، رو تاکید مقام معظم رهبری و رئیس جمهورم همواره بوده.
حالا باید گفت که توسعه سواحل مکران یکی از برنامه‌های مهم کشور در حوزه اقتصاد دریا محور است، اما این مسئله الزاماتی دارد که این الزامات باید بیشتر از سوی کارشناسان مورد بررسی قرار گیرد. با رحیاف همراه.
خب شب بخیر میگم به همه شما شنوندگان عزیز. در طول برنامه در گفتگویی که با معاون وزیر راه شهرسازی داشتیم، البته مدیر عامل سازمان برنامه رو دریا نوردی، به پاری سیاست ها و برنامه هایی که در شورای توسعه مکران هم هست اشاره کردیم. الان آقای دکتر اللهیاری قائم مقام دبیرخانه این شورا با ما همراه شدن، بیشتر در این باره خواهیم شنید. سلام و شبتون بخیر آقای دکتر.
سلام علیکم جناب آقای شرفا، از ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان فرهیخته رادیو اقتصاد، با کمال افتخار در خدمتتون.
خیلی متشکرم. وقتی صحبت از توسعه میکنیم آقای دکتر، به وجود منابع حرف اول رو میزنه. خب امروز 4 راهکار و دستور آقای رئیس جمهور هم بزید بر علت هست که توجه همگانی به این سمت جمع بشه، ولی پرسش این هستش که علاوه بر این 4 راهکار و دستوری که امروز صادر شد، در کلیت توسعه این محدوده آیا منابع ساخت این بنادر و شهرها و زیرساخت‌ها رو داریم؟ و در حالی که ما به شدت نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی هستیم و داریم از چیزی سخن میگیم که میتونه در ظرف زمانی با متر و مقیاس‌های مهم در برنامه هفتم به موقع به ثمر بشینه، یا اینکه گفته میشه اما نتیجه رو باید یک کمی انتظار بکشیم.
بله، من به استحضار شما و شنوندگان عزیز برسونم که خب یکی از مهمترین مسئله ها و عوامل پیشبرد برنامه های توسعه دسترسی به منابع مالی هستش. مستحضری که سالهای گذشته توسعه سواحل مکران عمدتا متکیه بر در واقع منابع و اعتبارات دولت بوده، یعنی با برنامه بودجه سالیانه برای پروژه ها موالی رو پیشبینی میکردن، حالا ولی یه درصدش هم محقق میشده. واقعیت هم اینه که با توجه به شرایط اقتصادی کشور اتکای صرف به منابع دولتی باعث خواهد شد که ما بسیاری از این پروژه ها رو در زمان مقرر نتونیم اتمام برسونیم. بنابراین همونطور که مصاحبه هستید، آقای رئیس‌جمهور هم تأکید کردن که به نحوی در واقع سرمایه گذاری داخلی و خارجی تشویق و تسهیل بشه. برای این کار هم خب اقداماتی الحمدلله صورت گرفته. اگر خاطر شرکتون باشه جناب خرفا، ما در اواخر شهریور ما گفتگوی با حضرت عالی داشتیم.
بله.
و سوال شما این بود که اگر که آقای رئیس جمهور و آقای رئیس سازمان برنامه فرمودن که ما از ظرفیت سرمایه گذاران و بخش خصوصی استفاده میکنیم، آیا این حق واقعی هست یا نه؟ همین خاطر هم هست دیگه این سوال حضرت.
بله بله.
پرسید و خوشبختانه از اون روز ما قولش هم که داده بودیم، ما با اتاق بازرگانی ایران در واقع وارد گفتگو شدیم. از همون روزها تفاهم نامه ای امضا کردیم و خوشبختانه واقعا زمینه های جذب همکاری این بخش خصوصی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در کشور رو داریم فراهم میکنیم. حالا در این کارهای مشترکی انجام میدیم، انشاءالله بتونیم که زمینه های در واقع فعالیت سرمایه گذاران رو داشته باشیم. نکته ای که ما اینجا داریم این هستش که جناب خیرخواه، بیش از این که ما احتیاج به مشوق سرمایه گذاری داشته باشیم، ما احتیاج داریم که موانع سرمایه گذاری رو رفع کنیم.
این موانع مثل چی؟ آن چیزی که در حوزه سرزمینی ما در حوزه های دیگر داریم، میخواید متفاوت نگاه بکنید؟ چون موضوع بله. من در آغاز برنامه اشاره کردم، یعنی الان برای ایران، یعنی ما شهروندان و شنوندگان ما باید بپرسیم که موضوعی که برای نخستین بار سال 87 رهبری مطرح میکنه که این منطقه چقدر پر اهمیته، الان بعد از سپری شدن این همه سال کجاییم؟
ببینید ما موانع، مهمترین موانعی که داریم، یکیش موانع قانونی ما هستش که حالا عمدتا برای سرمایه گذار خارجی مطرح هستش، اینه که ما یه انگاره های ذهنی داریم در خصوص در فعالان اقتصادی خارجی در داخل. مثلا ما بحث مالکیت خارجی رو در قوانینمون به یه نحوی پذیرفتیم، اما این 100% نیست و با الزامات سرمایه‌گذاری که الان تو دنیا داره اتفاق میفته همخون نیست. برای مثال اصل 81 قانون اساسی ما هر گونه مالکیت خارجی رو در واقع در ایران منع میکنه. حالا باید نشست صحبت کرد که آیا الان از 81 رو میتوانیم به گونه تعبیر و تفسیر کنیم اون چیزی که پشت این در واقع قانون بوده رو، که بعد ما متناسب با در واقع شرایط روز باشه، ضمن این که اون نگرانی هایی رو که داشتیم و منجر به این حس شده رو هم بتونیم حفظ کنیم. یه بخشی از اینا در واقع بخش عمدهش برمیگرده به اون انگاره های ذهنی ما در خصوص سرمایه گذار خارجی و منتج میشه به یک سری از در واقع مقررات و قوانین که اینا رو بعد ما بشیم اصلاح کنیم. یه بخشیش هم فرایندیه، یعنی فرایند ما در نظام اداری ما هستش که یک سرمایه گذار رو دچار مسئله میکنه، طولانی شدن در واقع این مسیری که از لحظه اعلام برای سرمایه گذاری تا مرحله گرفتن زمین و احداث و در واقع موارد اجرایی، همه اینا باعث میشه که یک سرمایه گذار چه داخلی چه خارجی در کشور ما خیلی طولانی میشه. این فرایند اجرایی و این نظام اداری ما نیازمند یه تحول اساسیه. حالا خوشبختانه در دولت‌های قبلی یه اقداماتی صورت گرفته، ولی کفایت نمی‌کنه و باید ما یه ذره کار بیشتری انجام بدیم. مثلا درگاه ملی مجوزها رو راه اندازی کردن که دستگاه‌ها استعلامات و پاسخ‌ها رو خیلی سریع‌تر ارائه بدن. خب این هم یکی از اون راهکارا بوده. حالا این که چقدر توانسته این موثر باشه یا نه رو من فکر میکنم که حضرت عالی و همکارانتون باید از دوستان وزارت اقتصاد یک بار بپرسید که همکاران و مردم بدونن که واقعا این چقدر موثر بوده. حالا بالاخره ما هم موانع قانونی داریم، هم الان شما بحث فرایندی و در واقع اجراییات بحث سرمایه داره. اگر ما بتوانیم اینها رو در واقع به یه نحوی مرتفع کنیم، نمیتونم بگم همه موانع رو برطرف کردیم، ولی یه بخش قابل توجهی حداقل برای سرمایه‌گذار داخلی رو ما اینا رو مرتفع کردیم و ما پیش بینیمونه که بخش قابل توجهی از این پروژه ها رو میتونیم با همین سرمایه داخلی پیش ببریم.
دبیرخانه یک کاری رو فکر میکنم پارسال انجام داد که در حقیقت سهم 5% درآمد ناخالص داخلی مکرون از درآمد ناخالص کشور رو در حوزه های مختلف فکر میکنم که اگه اشتباه نکنم 10 گانه‌ای تعریف کرد به عنوان اهداف خودش. خب اگر این نگاه ساختاری و قانونی، نگاه دیوان سالارانه در نظام اداری ما که باید اعتماد بکنه به شهروندان و در این حال اعتماد بکنه به کارآفرینان و صاحبان ایده و ریسک اونها رو در حقیقت پایین و رقبت اونها رو بالا ببره، ما الان کجای این هدف هستیم؟ خیلی سوالات مهمی رو درش هست. مثلا شما یه هدف گذاری 5 ساله برای هدف گذاری 10% 5 ساله برای صنایع گردشگری گذاشتین یا صنایع حمل و نقل یا 0.5% استاتای دانش بنیان، حتی توی صنایع طلا و جواهر هم شما هدف دیدید.
بله بله. خب واقعیت امر اینه که از زمانی که این هدف گذاری اتفاق افتاده، یعنی اعلام شده، زمان زیادی نمیگذره و من باید بگم که متاسفانه حالا در یک دوره تحولی از زمانی که این برنامه اعلام شده تا الان ما تمرکزی برای در واقع رفع وجود موانع واقعا نداشتیم.
چرا؟
خب حالا این برمیگرده به یه خود داخل خود دولت، تحولاتی که داره اتفاق میفته و تغییر دولت، تغییر مجلس و اون اساسنامه که قرار بود برای یک سازمان توسعه در مجلس بررسی بشه، به تصمیم برسه، یک کار متمرکز اتفاق بیفته، اتفاق نیفتاد. تغییر دولت هم عرض کردم که حالا تا مستقر بشه این باعث شده که بالاخره اون هدف گذاری ها رو ما نتونیم به خوبی بهش متمرکز بشیم و دنبال بکنیم. خب این میام یکی از اون مواردی هستش که بالاخره ما باید باش با حالا آقای رئیس‌جمهور هم دارن تلاش میکنن که انشاءالله ما این یک ساختار منتظم و منظمی رو داشته باشیم برای بحث توسعه دریا محور، یک فرماندهی در واقع واحد برای این موضوع در نظر گرفته بشه و استقرار و تحکیم اون انشاءالله ما تمام تلاشمون رو خواهیم کرد که حالا پیش ببریم برای رفع اون موانع که باعث میشه که اون اهداف رو
منظم محقق. خب بارها در ارتباط با این موضوع صحبت شده، از جمله وحدت فرماندهی و رویه که در حقیقت بتونیم از یک امکان مطلوبی بهره‌مند بشیم و استفاده بکنیم. الان با این موضوع فاصله داریم؟
نه انشالله، من فکر میکنم به زودی زود دولت خبر این رو هم منتشر کنه که حالا فرماندهی رو به چه دستگاهی خواهد سپرد.
تصور خودتون چیه؟
حالا اجازه بدید که من نگم چون اطلاع دقیق ندارم بتونم.
خب پس بذارید من سوالم عوض کنم. به حدس و پیشبینیتون که کدوم دستگاهه؟
حالا اون چیزی که به نظر من مطلوب هست رو اجازه بفرمایید من بگم خدمتتون.
خب خیلی خوبه.
به نظر ما که اگر این فرماندهی در واقع در نزدیک خود در نهاد ریاست جمهوری و در اختیار فرد نزدیک به خود آقای رئیس جمهور و معاون اول محترم باشه، به نظر من بهتر هستش که البته اختیارات مشخصی رو هم به ایشون تفویض کنن.
درست. درسته.
حالا ما بر اساس اصل 127 قانون اساسی آقای رئیس جمهور می توانند برای برخی از موارد خاص نماینده ای رو مشخص کنند، یک سری از در واقع اختیارات خاص خودشون رو بهشون تخصیص کنند و هر تصمیمی که ایشون میگیره تقریبا میشه در تعبیر کرد که تصمیم آقای رئیس جمهور هست.
چقدر فکر میکنید که استاندار در اینجا بتونه نقش مهمی داشته باشه؟ بالاخره این منطقه تحت اختیار اوست با یک ویژگی ملی. ما در دنیا همین تجربه ها رو داریم در نظام های فدرال که چون چیزی هست، بنابراین نمیشه که یک دیگه از استان تحت مدیریت حاکمیت او رو به عنوان نماینده عالی دولت جدا کنیم بسپاریم جای دیگه، ولی به صورت تعاملی میتونه ریاست جمهوری از قدرتش استفاده کنه و به بقیه دستگاه ها امر کنه که همکاری با او اولویت مهمه.
حالا ما یک تعبیر دیگه رو به کار میبریم جناب آقای که آن کسی رو که بالاخره به عنوان نماینده آیدش اعلام میشود میتواند نقش در واقع یک بزرگ منطقش به تعبیری شیخوخیتی داشته باشد و همه رو در واقع به مثل یه نخ تسبیح دور هم بنشونه و هدایت کنه. اینجا هیچ کسی رو حذف نمی کنه. یه نگاه این هستش، یه نگاه نگاه امیروار هست، یعنی همچی که مثل در بعضی کشورهای همسایه اتفاق می افته و یک کسی اون بالا امر کنه و بقیه در واقع برای اجرای اوامرشون تلاش بکنن. نگاه ما و حالا فکر میکنم در دولت هم دارن به این میرسن که فرضی باشد که اون هژمونی لازم رو داشته باشه، ضمنی که بیش از این که امیر باشه یک شیخ باشه.
خب این تجربه این که میتونیم الان تجربه های البته در این باره هم اشاره کنیم، ولی به نظرم میرسه که همین شرط فعلی نمیتونه مساعد باشه از ساختارهایی که داریم. ما ساختارها رو در حقیقت کارآمدیشون رو انتظار داشته باشیم تا بخوایم که گسترش دیگری
اصلا این کار کردی که برای نماینده ویژه تعریف میشه خیلی موثره. اگر که کار کرد نماینده رو ما یک فرد تنظیمگر راهبر و هماهنگ کننده تعریف کنیم که از درجه از اقتدار هم البته برخوردار هست، این همون من فکر میکنم مطلوب حضرت عالی رو بتونه حاصل کنه.
درست.
یعنی در اینجا شما هیچ کسی رو حذف نمی‌کنی، هر کسی سر جای خودش داره نقشش رو بازی می‌کنه. استاندارا جایگاه ویژه دارن، دستگاه‌ها جایگاه ویژه خودشون رو دارن، اما بالاخره یک تیم می‌خواد که این رو یک نظام توسعه رو شکل بده، روابط رو بتونه تنظیم بکنه، جاهایی رو که کمتر تحرک داره به تحرک بیشتر وادار کنه، جاهایی رو که موجود نیست بتونه بازیگرانی که موجود نیست رو اضافه کنه به در واقع نظام توسعه اون منطقه. این فکر میکنم این میتونه کارآمد باشه.
بسیار خوب آقای علکری، خیلی متشکرم از توضیحاتتون و امیدوارم که بتونیم باز هم آقای دکتر با شما صحبت بکنیم به عنوان قائم مقام دبیرخانه شورای توسعه مکران، چرا که ما اگر بخوایم که به طور پیوسته این زنگ در گوش ما به صدا در بیاد، همون ده حوزه‌ای که شما براش به عنوان هدفای کمی نقش تعریف کردی، فکر میکنم که باید هر روز با شما همکاران شما صحبت بکنیم و برای مردم مرکز ذهن بشه که ما یه هدف بزرگ ملی در یک نقطه استراتژیک کشور داریم.
کمال افتخار
برخدمتتون. براتون عزیزم موفقیت میکنم، امیدوارم که به زودی بتونیم از رادیو اقتصاد در منطقه شما یک حضوری با انعکاس عالی داشته باشیم.
انشاءالله.
سپاسگزارم. شب بخیر میگم و بهتون خداحافظی میکنم. خانم آقایان، بریم به سراغ یکی از صاحب نظران در بخش خصوصی و البته هیئت مدیره انجمن مهندسی دریای ایران که چند پیش هم با آقای مهندس مسعودزاده از این انجمن در همین برنامه میزبانشون بودیم و صحبت میکردیم از اهمیت موضوع. حالا رئیس هیئت مدیره این انجمن ما را همراهی میکنند. آقای مهندس سفری سلام و شب بخیر.
به نام خداوند کارآفرین که کارآفرین را هزار آفرین. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان خوب این برنامه بسیار کاربردی و جناب عالی به عنوان مجری کارشناس در خدمتتون هستم.
اختیار دارید، خواهش می‌کنم. آقای مهندس بگذارید از این زاویه که در ابتدای برنامه با معاون وزیر راه شهرسازی صحبت کردم و بعد با مقام عالی دبیرخانه شورای عالی توسعه مکرم قایم مقام این دبیرخانه صحبت کردم. آنچه که ما میبینیم بخش خصوصی و زیرساختایی که صحبت میشه برای پررنگ شدن نقش اونها، این رو چقدر مؤثر و شدنی میبینید در رسیدن به هدفهای مهمی که برای این نقطه استراتژیک کشور هست؟
خب من خدمتتون عرض کنم که اینی که نقش بخش خصوصی، همه در واقع در شعارها گفتارهامون صحبت میکنیم که یه جورایی در واقع بحث اساسی هست، هممون قبول داریم. اما من میخوام در واقع اگر اجازه بدین بحثم از اینجا شروع بکنم که ما 16 آذر ماه در سالگرد ابلاغ سیاست‌های کلان توسعه دریامحور کشور هستیم به عنوان قوانین، الزامات و تدابیر بالادستی، یا شاید هم بالادستی ترین قوانین و الزامات و تدابیر برای طرح مهمی چون طرح توسعه مکران که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده. یک سال از ابلاغ این سیاست ها گذشته، اما هیچ دستاورد ملموسی منتهی به بهره برداری از این نعمت های الهی، یعنی همین سیاست ها، هم دریا هم طرح توسعه مکران، متوجه در واقع کسب و کار و معیشت صنف و مردم و زینفان نشده. جای امیدواری هم نیست که این بالاخره یه روزی هم اجرایی بشه و این سیاست ها در واقع به قول معروف، جای امیدواری هم وجود نداره.
دلیل شما بر این که اینو میفرمایید چیست؟
دقیقا من میخوام خدمتتون عرض کنم که چرا اینها در واقع اجرایی نمیشه. بله، اگر اجرای نشه، این ضعف ها اگه به صورت درمان نشه، فرمان رهبری بر زمین میمونه. این چیزیه که ما رو بسیار عصبانی ناراحت کرد.
ولی آقای سفری، یکم اگر نگاه واقع بینایی داشته باشیم، ببینید آقای رئیس جمهور، یا بهتر بگم دولت 14 هفته گذشته وزیر اقتصاد رو مستقیما برای بررسی از نزدیک و توجه همه جانبه به خاطر پشتیبانی‌های مالی و سیاستی در این عرصه به اون منطقه اعزام کردن. نکته مهمترش اینه که امروز رئیس جمهور 4 دستور راهگشا رو یا 4 راهکار پیشنهادی رو بررسی کردن. این در حالی است که حتما شما برنامه 5 ساله سواحل مکران رو از شورای توسعه مکران دیدید. آیا این هدف نیست که حالا ما بتونیم راجع به این که 10% نقش حمل و نقل یا 15% صنایع معدنی یا 30% نفت و گاز پتروشیمی بپرسیم که کجاییم، چند درصدش رو تونستیم بریم جلو؟
ببینین، فرمایش شما رو من اگه اجازه بدین اینجور جواب بدم. ما موقعی که در واقع سیاست ها و فرمایش رهبری رو اجرا نمی کنیم، یک طرح راهبردی ساده رو میریم اجرا کنیم. ببینین، خدمتتون عرض کنم که ما در واقع سالها از فرمایش مقام معظم رهبری راجع به گنج مکر میگذره و ما چیکار کردیم در این حالی که ما هممون میگیم که در مورد اینجور مسائل میگیم از تو به سر اشاره، از ما به سر دویدن. خب ولی واقعا ما چیکار داریم میکنیم؟ ملت ایران از نعمات دریا و مکران عقب مونده، این عقب ماندگی هم ادامه داره. کشورهای دیگه مثل کره جنوبی، مثل کره از آب دریا کره ها میگیرن، ملتاشون از این نعمت بهره مند میکنن.
ما زمانمون خیلی محدوده. من میخوام که در حقیقت اون چوری که امروز دولت تصمیم گرفت، خب جایگاه انجمن هم بسیار مهمه. ببینید آقای معاون وزیر دارن راجع به توسعه اونجا صحبت میکنن. من بهشون گفتم که کوریدور جنوب شرق ایران با شمال و شمال غرب ایران یک کوریدور حیاتی برای اروپا و از جمله یکی از بزرگترین قدرت‌های تازه جهان هندوستانه. خب گفتم اونجا شروع به کار کردیم. حالا بس برسن این که آقا بخش خصوصی پول میخواد به عنوان پیمانکار بیاد، یا پول داره اجازه میخواد که نظام اداری ساده تر برش میدان باز کنم.
اگه من اجازه بدین شیرازه کلامم از هم نپاشه،
فقط زمان رو در نظر داشتن کمتر از دو دقیقه.
بله ببینین، مصوبات جلسه امروز مشابه مصوبه 13 بندی دولت شهید برای توسعه سواحل مکران در تاریخ 12/1402 میباشه. تو اون مصوبه اتفاقا کاملتر از امروز، هم مصوبات اجرایی تر، کاربردی تر، دقیق تر شرح وظایف وزرا و دستگاه‌های اجرایی رو به تفصیل توش تشریح کرده. ولی امروز می‌بینیم که باز دوباره در واقع یک مصوبه بسیار ضعیف‌تر ما از دولت داریم و اونو میگیم خوشحالیم که مثلا دولت
بذارید از باقی مانده من اینجور استفاده بکنم. انجمن مهندسی دریای ایران چه کار میتونه بکنه؟ شما خودتون به اندازه جمعیت و وسعت و توان و ظرفیتون چه کار میتونید توی اینجا انجام بده که ما بخوایم مثلا از آقای وزیر حتی از آقای معاون رئیس جمهور بپرسیم؟
بله.
حرف شما رو میتونید بپرسیم؟
ما برای اینی که این سیاست ها اجرا بشه، میخوام خدمتتون عرض کنم که تو فرمایش شما بود، ما سیاست ها، طرح، برنامه، قوانین، لوایح کم نداریم. درست شد؟ چرا اجرا نمیشه؟ دو سه تا دلیل داره. من پیشنهاد دارم خدمتتون.
مهندس نقش انجمنم به ما بگید. بله، ببینید انجمن مهندسی در ایران الان فرض کنید که شما با مشکلی در پیشبرد کارها و مسائل پذیری در اونجا روبرو هستید. مثلا پول کم دارید یا نه توجه استاندار میخواید.
بله، میگم خدمتتون. ببخشید. خدمتتون عرض کنم که اولین کاری که باید انجام بشه، خدمتتون عرض کنم که شناخت و آموزش اسناد ابزاری توسعه است. ببینید، ما اینی که در واقع قوانین میذاریم، لوایح میذاریم، بعد هیچ کدوم از ما در ترویج این قوانین و آموزش در واقع مسئولین و متولیان برای اجرای اون و بخش خصوصی سرمایه گذار برگزار نمی کنیم، این در واقع قوانین و مقررات ممکنه در بی‌آگاهی ما از دست برن و اجرایی نشن. برای توسعه مکران ما باید دیگه نگاشت نهادی توسعه مکران داشته باشیم که توی اون دستگاه‌های اجرایی که فعلا وجود دارن، شما خیلی در واقع در همین برنامه‌تون مشاهده کردیم که کارهایی رو که آقای دکتر صفایی گزارش دادن به عنوان کسی که متولی در واقع سواحل و بنادر کشور هستن و چون به از ظرفیت‌های در واقع این سازمان در واقع معظم استفاده کردن، خب دستاوردها رو اومدن به خوبی گزارش دادن، ولی ما الان دنبال این هستیم که خدمتتون عرض کنم یا کارگروه جدید ایجاد کنیم یا در واقع مثلا سازمان جدید ایجاد کنیم، در این حالی که ما باید یه نگاشت نهادی انجام بدیم، ظرفیت‌های موجود اون رو شناسایی کنیم، از ظرفیت‌های قانونی شورای عالی صنایع دریایی باید استفاده کنیم. ما ببینیم، ما اساسنامه یا لایحه اساسنامه سازمان توسعه مکران می‌نویسیم، اما هیچ نقشی برای استاندار شهری که میخواییم اونجا اونو توسعه بدیم قائل نیستیم.
این اتفاقا توی صحبت هایی هم اتفاقا این صحبت به صورت ضمنی در صحبتی هم که با در حقیقت قائم مقام شورای عالی و دبیرخانه آمد مطرح بود. ما فرصتمون تمام شد. ما دوباره میایم سراغ شما به خاطر اینکه نمیتونیم موضوع رو رها کنیم به خاطر ضیق وقت.
من فقط خواستم خدمتتون عرض کنم که به عنوان اونی که سوالی که شما پرسیدین، در دولت 14 و در دولت 13 هیچ کس بخش خصوصی رو تحویل نگرفت.
خب حالا صدای آقای رئیس جمهور نسبت به این موضوع آقای سفری بالاست و در این حال او هم داره میگه که مطابق برنامه هفتم میخواد که بخش خصوصی نقش پررنگتری نسبت به همه دوره‌های گذشته داشته باشه، ولی میدونم آسان نیست این کار، چون ما باید از یک رویه‌ای که ناکارآمد بود فاصله بگیریم. خیلی متشکرم از شما رئیس هیئت مدیره انجمن مهندسی دریایی و همه مهمانان امشب. خانم آقایان شب بخیر، خداحافظ.
به صرف هدیه و تخفیف، هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنز بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنز خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنزی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیس که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنز خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
ماشین لباسشوی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشه، سیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی؟ نه
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه،